أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة الثانية والخمسون، مسألة پنجاه و دوم عروة الوثقی. إذا اشترى شيئا ثم علم ان البایع لم یعدی خمسه، یه چیزی را انسان خرید، بعد برای انسان محرز شد که خمسش را نداده. اذا اشترا شیئا، کسی چیزی را خرید، ثم علم، بعدن براش روشن شد که ان البایع لم یعد خمسه، بایع خمسش را چی آقا نداده. میدانید فلانه اهل خمس نیست، رفتید از او یه چیزی خریدی، اصلا خودش هم میگه من خمس نمیدم. بعضی هستن میگه که ما دیگه مالیات میدیم، یا بعضی هستن میگن که ما اینقدر کارگر اینجا کار میکنن، حقوق اینا را میدیم دیگه، تو کارخانه اینقدر کارگر کار میکنن، ما حقوق اینا را میدیم دیگه، یه خمس از کجا بیاریم بدیم. در هر حال بعضی اصلا اعلام میکنن که خمس نمیدن. حالا رفت از او یه چیز خرید، مشتری از کسی که خمس را نمیده یه چیز را خرید، حالا بر این مشتری یا بر اون بایه خمس تعلق میگیره و این خمس را باید اون ارباب خمس از کی مطالبه بکنه؟ اصلا این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ این مسئله داره اونو بیان میکنه. اذا اشترى شيئا ثم علم ان البایع چی آقا لم یعدی خمسه، بعد معلوم شد که این آقای بایع خمسش ادا نکرده. کان البیع بالنسبه الى مقدار الخمس فضولیه، مرحوم سید اونجا فرض کرد که حین معامله نمیدونست، بعدن فهمید که این خمسشو نمیدانن، نه فرق نمیکنه، بعدن بفهمه یا قبلا اصلا بفهمه بدانه، این فقط از جهت حکم وضعی فرق نمیکنه، از جهت حکم تکلیفی بله، اون میشه حرام که رفته یه چیزی مال دیگران را از دیگری خریده و برداشته آورده تصرف در ما، اون حرمت جای خودش. ما فعلا بحث حکم وضعی را میکنیم که این معامله صحیح یا صحیح نیست و خمس را باید از کی مطالبه بکنه. رد کردید؟ ولذا ثم علمه یا نه اصلا قبلا هم میدانست، فرق نمی، در این جهتی که ما میخواییم بحث کنیم فرق نمی کنه، بعدن بداند یا اینکه از اول میدانست. بله اگر از اول میدانست معاملش و تصرفش، صرف بیعت و اشتراش اشکال نداره، اما تصرفش که بخواد اون جنس را بیاره این حرامه، تصرف حرامه. پس این علم و عدم علم از جهت تصرف خارجی اثر داره، و الالا به توش داره تو گفتن اون که اثر نداره. انسان معامله فضولی انجام میده نسبت به اموال دیگران، اون که حرام نیست، ولی تصرف نباید انجام بده، نباید اونو بخواد بگیره بیاره، اون حق نداره. خب مسئله اونجاست که زشترا شیئن ثم علم ان البایع لم یعد خمسه، یه چیز را خرید بعدن فهمید که اون بایع خمسش را ادا نکرده. خب کان البیع بالنسبه الى مقدار الخمس فضولی، یا بیع نسبت به اون مقدار خمس معامله، معامله فضولی هست. آیا معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ یه معامله نسبت به اون مقدار خمس یک پنجم فضولی هست. معامله فضولی یعنی این که تا اذن نیاد باطله، یعنی که ان لم یکن هست، فقط انشاء شده، اجازه بیاد میشه صحیح، اجازه نیاد صحیح نیست. استاد فرمودید معامله، معامله فضولی در همین مقدار اثر داره که اگر بعدن اجازه بیاد بر صحیح میشه، اما اگر بعدن اجازه نیاد که این معامله صحیح نمیشود. بفکردید تو شد. خب پس بنابراین این معامله میشود معامله فضولی نسبت به اون مقدار خمس. فعین امزاه الحاکم، حاکم یعنی اون مجتهد جامع شرایط که در روایات ما گفتن که به اونها رجوع کنید دیگه، اونها را. فعین نیقت جهل تو علیکم حاکما، و اما من عرف حلالنا و حرامنا و اون روایاتی که هست که در مقبولی عمر بن حنظله و دیگر روایات، فعین نیقت جهل تو علیکم حاکما، از حاکمی که در فقه ما میاد معناش همون فقیه جامع شرایطه، فقیه جامع شرایطه هر فقیهی. فین امزاه الحاکم یرجع علیه بالسمن، اگر حاکم آمد گفت من این معامله را امضا میکنم، یعنی فقیه جامع شرایط گفت که حالا این آقا معامله انجام داده، این معامله را من قبول دارم، مالی که خمسش داده نشده امضا کرد گفت قبول میکنم، اون وقت چی میشد؟ اون وقت این معامله میشه صحیح. خمس چی هست؟ میفرماید خمس را این به اصطلاح حاکم یرجوه و علال بله، فا این امضاه الحاکم، اگر حاکم امضا کرد یعنی فقیه جامشار امضا کرد، یرجو علیه بسمن، میاد به اون مشتری میگد که آقا این مال شما را زید مال ما را به شما فروخته، زید مال شما مال ما را به شما فروخته، یعنی یک پنجمش مال ما بود دیگه، حاکم میگه یک پنجم اون مالی که فروخته مال ما بود، به شما فروخته، پولشو بده، ثمنشو بده. پس باید اون مشتری پولشو به حاکم بده. اگر مشتری بگه که بابا من پولشو به اون بایه دادم، خب مشتری میره از بایه پولشو میگیره، به غیر صاحب مال داده دیگه، صاحب مالی که حاکم بوده رفته پول مال کسی را به شخص ثالث داده، خب شخص ثالثی که داده میره از اون میگیره، اگر نداده به حاکم میده، اگر داده باید دوباره به حاکم بدهد و برد پولش از بایه که داده قبلا از اون پس بگیره، چون مال او نبوده، یک پنجم مال او نبوده. تا کردیم کان البی به نسبت الى مقدار الخمس فضولیه، نسبت به اون مقدار خمس بی فضولیه. فعین امزاه الحاکم، اگر حاکم گفت که من این بی را قبول دارم، یرجع علیه به سمن، رجوع میکنه به مشتری به سمن، میگه که حالا که مال ما را کسی آمده بدون اجازه ما فروخته به شما، ما هم قبول کردیم، پولشو بده، سمنشو بده. و یرجع هو علی البایع اذا ادعا، و اون مشتری هم رجوع میکنه به بایع، اگر به بایع هم ادا کرده، اگر پولشو به بایع هم داده، اون رجوع میکنه به بایع، پولشو از بایع میگیره. خب و این لم یمزه، اگر نه حاکم گفت که من این را قبول ندارم، این معامله را نسبت به یک پنجمی که خمسه من قبول ندارم، امضا نکرد، فله و ان یاخذ مقدار الخمس من المبی، حاکم حق دارد که از اون مبی یک پنجمش را بگیره. مثلا فرض فرمایید که یک ماشینیه، این خمس بهش تعلق گرفته بود، یک کس فروخت، زید فروخت به عمر، حاکم اگر اجازه داد این معامله را، میره ثمنش را از اون شخصی که خریده، از اون کسی که ماشین به دستش رسیده، ثمن اون را میگیره از اون. اگر معامله را رد کرد، میاد سراغ ماشین، میگه آقا یک پنجم این ماشین مال ماست. تا فرموده یا فرض فرمایید که 10 کیلو برنج بوده، خمسش را نداده بودن، فروخته به زید، فروخته به عمر، اگر معامله را اجازه داد پولش از اون خریدار میگیره حاکم، اگر اجازه نداد میاد میگه آقا این 10 کیلو برنج 2 کیلوش مال ماست، 1 پنجمش مال ماست، برنجای ما را بدی. دست فرموده. خب و این لم بله یمزی، اگر امضا نکرد فله ان یأخذ مقدار الخمس من المبی، مقدار خمس از اون مبی را اختار حاکم بگیره. خب از کی میگیره؟ از هر کس، هر کسی که این برنج دستش افتاده یا این ماشین دستش افتاده، به هر کدوم از اینا میتونه مراجعه بکنه. به اولی مراجعه کرد از او گرفت، البته اولی هم میره از دومی میگیره، دومی هم از سومی تا آخر. اما اگر رفت از آخری گرفت دیگه اونها از قبلی ها نمیتونن برگردن چیزی بخوان. فرمودید پس بنابراین در باب تعاقب عیدی اینطوری هست که اگر به اولی رفت از اون اولی گرفت، اون اولی که نمیشه مالک دیگه، پولش گرفته دیگه، اون بعد اون بعدی ها بدهکار میشن به اون اولی. دست فرمودید. خب پس بنابراین باب تعاقب عیدی این هست. پس میتوند اون مبی، یک پنجم مبی رو از هر کدوم از اینا که ید داشتن، علی ید مؤاخذت حتی تعدی، بر اساس قاعده ید و زمان ید میتواند از هر کدوم از اینها مطالبه بکند اون یک پنجم مبی را. خب و کدایی فر اول، پس فر اول یا امضا میکند یا امضا نمیکند. امضا نکرد، خب خود مبی را باید اون یک پنجمش مالک اونا میتوند بگیرد. امضا کرد، ثمنش از مشتری میگیره، مشتری هم اگر به بایه قبلا داده میره از بایه میگیره اون. خب و کذا اذا انتقل علیه بغیر البی من المعاوضات، همین حکم در جایی هست که، در اونجا هم هست که اگر منتقل شده به این آقا، به این شخص ثانی، به غیر بی از معاوضات، مثلا با مصالحه به اون منتقل شده، صلح کرده، روی مالی که خمسش داده نشده، باز حاکم حق دارد اون صلح را امضا نکند، حق دارد امضا بکند. اگر امضا کرد، خب همون عوض صلح را میگیرد از اون طرفی که باش مصالحه شده. اما اگر امضا نکرد، نه، خود اون مالی که روش صلح شده یک پنجم اون را از این افرادی که بهش دست گذاشتن، از اینها مطالبه، حق داره مطالبه بکنه. اینم فر دوم ملحق به فر اول. و این انتقل الیه بلا عوض، اگر نه هبه کرده، زید مالی که خمس داده نشده به امر هبه کرده، اینجا دیگه مسئله عوض نیست که بگیم اگر قبول کرد عوضش بگیرد، اگه قبول نکرد خودش بگیرد. اینجا چیه؟ یبقا مقدار خمس علی ملک اهله. اینجا دیگه کلن اون حق امضا هم نداره که بگد امضا بکنم، چون از کیسه خودش که نمیتونه ببخش حاکم. اینجا از کیسه خمس مربوط به بیت المال، یعنی به ارباب خمسه، حق نداره این را ببخشه. بس اگر بدون عوض منتقل کرده، همون اون مال یک پنجمش هنوز باقی هست در ملک صاحبان خمس. اینجا دیگه صحبت اجازه و اینها نمیاد که نه حق اجازه هم ندارد. اینجا دقت فرمودید، چون اگر اجازه بدهد باید دیگه کلن عوض که ندارد، باید کلن خمس از بین برود. و این را برخلاف مصلحت ارباب خمسه، چنین تصرف را ولی فقیه ندارد، یعنی هیچ فقیهی چنین ولایتی ندارد برخلاف مصلحت تصرف بکنه. بعد فرمودید در باب ولایت فقیه، فقیه که ولایت دارد، ولایت بر خمس یا غیر خمس دارد، ولایتش منوط به مصلحت، بدون مصلحت تصرفش نافذ نیست. بعد فرمودید خب و اینجا چون بلا عوضه می شود بدون مصلحت، اگه بخواد امضا بکنه میشه بدون مصلحت، ولذا حق امضا ندارد. اون مال منتقل نشده، میره اون خمس مال را از اونها مطالبه میکنه، مثل صورت عدم امضای اون سوره قبلی می شود. این بیان مرحوم سید. پس بیان مرحوم سید سه تا فرع داشت. فرع اول بی بود. در بی فرمودن که یا امضا به اصطلاح می کند یا امضا نمی کند. اگر امضا کرد، حق داره امضا بکنه. اگر امضا کرد چی هست؟ آقا ثمن را مطالبه می کند از اون مشتری، از اون خریدار. اما اگر امضا نکرد، خود اون مسمن یک پنجمش مال ارباب خمس است و حاکم اون را میگیرد. این بیان مرحوم سید راضی به این فر اول. فر دوم هم که ملحق بود، فر سوم هم حکم صورت عدم امضا را دارد دیگه، اونجا امضا اصلا نافذ نیست. بیان مرحوم سید. بزرگان اینجا بعضی حواشی دارند. مرحوم آغازیای عراقی در حاشیه عروه ایشون یک حاشیه‌ای دارن، می‌فرمایند که اگر بی به خاطر خودش بوده، اون بایه، اون آقایی که آمده مال غیر مخمس را که خمس بهش تعلق گرفته فروخته، این وقت برای مصالح خودش فروخته، بله میگیم اون بی فضولی هست، نسبت به یک پنجم فضولیه و این بیانی که مرحوم عروه فرمودن اونجا میاد، یا امضا میکنه یا امضا نمیکنه. اما اگر نه، به مصلحت خمس فروخته، اصلا مصلحت خمس همین بود که باید این فروخته میشود، بماند از بین میرفت، حالا حاکم کجاست؟ تا دسترسی به حاکم نداره، خب این باید الان فروخته بشه، امروز روز فروششه، به مصلحت خودش نبوده، فروش به مصلحت خود خمس بوده. اینجا میفرمایند دیگه فضولی نیست. پس بنابراین فرق میذاره مرحوم آغازی ها بین این که فروش به مصلحت خود این طرفه، بله اونجا باید ببینیم که حاکم اجازه میدهد اجازه نمیدهد، معامله فضولیه، و بین این که نه به مصلحت اصلا خمس بوده، اونجا اشکال نداره، معامله دیگه فضولی نیست، اصلا نیاز به اجازه نیست، پس باید حتما همون سمن را بگیره دیگه، حق این که امضا نکند را ندارد. ببین عبارتشون این است که این کان البیل نفسه، اگر بی که انجام داده برای خودش باشه، یعنی اگر این طوری باشه، بله این تفسیر سید میاد، لا لمصلحت ساده، نه به خاطر مصلحت سادات، و الا اگر نه به مصلحت اصلا ارباب خمس بوده، این کارش درست بوده، باید این فروخته میشد، فقضیت القصب و البردی شاهد و ولایتی علا بیعه. اون وقت اون روایاتی که راضی به قصب و بردی قبلا هم خوندیم، اون روایت شاهد است برای اینکه این آقا ولایت بر بی داشته، کما هو شأن فی زکات ایزن، در زکات هم همین مطلب را ایشون میفرمایند ما قبول داریم. خب اون قضیه قصب و بردی چیه؟ قبلا روایتش را خوندیم، روایت ریان ابن سلط بود، قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام علیهم السلام ما الذی یجب علی یا مولای، چی بر عهده من هست، فی غلت رهن، در درآمد آسیاب، فی ارض قطیعه، در زمینی که از طرف سلطان به من اقطاع شده، یعنی در اختیار من گذاشته، فی ارض قطیعه لی، و فی سمن سمک، در پول اون ماهی، و بردی گفتیم که یک نوع نی هست که مخصوص کاغذ درستن اینا بوده، و قصب و نی های معمولی، ابی اوه من اجمت هاده القطیعه، که من اینها را میفروشم از این نیزارهای این قطیعه، این زمین ما، هم یه زمین در اختیار این بوده که نیزار بوده، داخلش هم ماهی بوده، این آمده اینها را فروخته، هم قصبش را فروخته، هم بردیش را فروخته، هم ماهیش را فروخته. ببین در روایت است که سمن سمک و قصب، یعنی سمنش را میپرسه که من این سمنش را فروختم، من سمنش را چیکار کنم؟ فکتب یجب علیک فیه الخمس ان شاء الله تعالی. امام حسن عسکری صلوات الله سلام علیه در جواب نوشتن که بر شما خمس واجبه. پس ببینید در این روایت نفرمود اصلا معامله شما باطله، فرمود معامله شما گنه که اون صحتش را، عدم صحتش را مطرح نکرد، امضا کرد، یعنی معامله اشکال نداره، باید خمسش بدی، یعنی اون ثمنی که الان به دستش آمده باید خمس روشه بدی. این روایت را مرحوم آغازی ها شاهد گرفته که اگر به مصلحت ارباب خمس بوده اون موقع معامله دیگه نیاز به امضای حاکم ندارد. بله اگر به مصلحت خودش بوده بله معامله فضولیه، اما اگر به مصلحت ارباب خمس بوده این روایت شاهد است که اشکال نداره. نفرمایید این روایت مطلقه، میگیرد حتی صورتی که مصلحت ارباب خمس هم نبوده، مصلحت خودش بوده. نه میگیم اون قطعا خارجه، اون یه مقید لبی دارد. میدانیم که چنین ولایتی برای کسی نیست، در اموال عمومی ولایتی برای کسی وجود ندارد که به مصلحت غیر اون ارباب خمس بخواد تصرف بکنه، اون دیگه یقینیه. حتی برای حاکم شهر هم چنین چیزی نیست تا برسد به این شخصی که مالک این قصب و برده و سمک هست، که چنین ولایتی ده برای کسی نیست که به خلاف مصلحت اونا تصرف بکنه. پس اون صورت عدم مصلحت که به خاطر خودش فروخته داخل این روایت نیست قطعا. بله این روایت میفرماید که اگر فروخته ثمنش بدهد معلوم شه اون صورتی که مصلحت اهل خمس بوده اشکال نداشته فروشش، همون خمس اون پول رو بدهد، نه اینکه حاکم بخواد بفرماید که اجازه میدهم یا اجازه نمیدهم. نه اینجا نیاز به اجازه حاکم نیست، قطعا معامله صحیحه. در فرمودید این بیانی هست که مرحوم آغازی‌ها دارن. مرحوم آقای خویی در اینجا دو تا مطلب دارن. یک مطلب این که اگر آمد و فروخت بعدن رفت این آقای فروشنده این مالک خمس بهش تعلق گرفته بود، بعدن رفت خمسش را داد، خمس اون مالک فروخته داد، اینجا آیا دیگه باز حاکم حق دارد این معامله را امضا نکنه؟ بگیم معامله فضولیه، خواست امضا میکنه خواست امضا نمیکنه. دقت کردید چه عرض میکنیم؟ ایشون فرماید نه، اگر بعد از اینکه فروختون مالک خمس بهش تعلق گرفته رفت خمسش از جای دیگر داد، از پول دیگر خمس اون مال را داد، نه خمس این سمن را، خمس اون مال را، اون مال چقدر میارزد الان خمسش را داد، اگر خمس اون مال را داد فرمایند دیگه اینجا نیازی به اجازه حاکم نیست، معاملش صحیح میشه. این از کجایشون میفرمایند؟ میفرمایند که ما روایاتی داریم، ادله‌ای داریم، انشاءالله بعدن میخوانیم این روایات را، از اونها استفاده میشود که اون کسی که خمس بر عهدش آمده میتواند از خود اون مال خمس شه بدهد، میتواند از مال دیگر خمس شه بدهد، چون ولایتی داره، حق داره از اون مال بدهد یا از مال دیگر بدهد، از مال جایگزین بدهد. بس چنین حقی را شارع برای این کسی که خمس به عهدش آمده است، این حقی را برش گذاشته. وقتی چنین حقی را گذاشته، این آقا میرد خمس اون مالی که فروخته الان چقدر میارزه خمسش میداد، وقتی خمسش داد در حقیقت مالک اون مال میشود، دیگه نیاز به اجازه نیست. مانند این میشود که من با شیئا ثم ملکه، یه چیزی را فروخت اون موقعی که فروخته بود اصلا مالکش نبود، الان که خمسش داد مالک اون شد. من با شیئا ثم ملکه، فضولی فروخت بعدا رفت خرید از صاحبش، بنگاهی آمد خونه یه طرف را نشون داد گفت اینا من به شما میفروشم به این قیمت، اونم خرید و فکر کردیم مال خود بنگاهیه، بعدا بنگاهی که فروخت یه سود حسابی هم برای خودش در نظر گرفت رفت از صاحبش خرید. این میشه چی؟ من با شیئاً ثم ملکه. اگر این را ما صحیح بداریم، در باب فضولی نمطرح کردم، اگر این نوع فضولی که بعداً میره مالک میشود این بگیم صحیحه، دیگه نیاز به اون به اصطلاح اجازه اون طرف که دیگه اصلا ارتباطش قطع شده نخواهد داشت و معامله نیاز به تجدید ندارد، اگر ما اینا قائل بشیم، خب در مانعنفی هم نظیر اونه، من با عشقی هم تو من ملکه. اما اگر نه کسی من باشه یه ملکه بگید که نه اون معامله اصلا کلن باطله و مطلبی که در فضول گفتن اون صاحب اون زمان باید اجازه میداد درست میشد. اینکه صاحب اون زمان که الان نمیخواد اجازه بدهد، صاحب جدیدش میخواد اجازه بدهد، این معامله کلن باطله، با اجازه درست نمیشود، دوباره باید انشاء بخونه. بس بنابراین آقای خویی این صورت را داخل کجا میکنن؟ داخل کدوم فرض میکنن؟ من با شیئن ثم ملکه. اگر در اون باب کسی قائل شد که اگر من با شیئن ثم ملکه نیاز به اجازه ندارد، بعد از اینکه مالک شد دیگه بدون اجازه مال صحیحه، معامله صحیحه، دقت فرمودید؟ اینجا هم میگیم که معامله صحیحه، نیاز به اجازه نیست، اینا هم خمسش داده دیگه، اون بدهیش داده، دقت کردید؟ چون ولایت داشته که از مال دیگر بدهد. اما اگر کسی اونجا قائل نشود، باید اینجا باز یه دلیل دیگری بتونیم پیدا بکنیم که آیا این چنین کاری که ولایت داشته از مال دیگر بدهد، آیا این صحیح یا صحیح نیست. برخی از بزرگان فرمودن ما در باب زکات روایت داریم که در خصوص باب زکات این مسئله اشکال ندارد. روایت این است که روایت از سند صحیحه، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله رجل لم یزکی ابله، شخصی است که به اصطلاح زکات ابل خودشو نداده، او شاعه، یا اینکه زکات شاتهاشا گوسفنداشو نداده، عامین دو سال، فباعها علی من اشتراها، گفت بابا من زکات اینا رو ندادم، اینا رو به شما میفروشم، ان یزکیها مما مضا، گفت شما باید زکاتش بدی، نسبت به گذشته هم اون بدهی را شما بدی، من اینا به این قیمت میفروشم که زکاتش به عهده شما بیاد. اینطوری فروخت. قال نعم، امام فرمود که تو خز و منه زکاتو، از این فروشنده زکاتش میگیرن، ویت به او بها البایه، از این بله خریدار، از این خریدار زکاتش میگیرن، ویت به او بها البایه، و این میره از بایه به اصطلاح اون زکات که داده اون عوضش ازش میگیره، اگر عوضی رازو اون پرداخت کرده، اون رو اگر یه مبلغ زیادی پرداخت کرده به خاطر زکات، اون رو میره از بایه میگیرد. او یعدی زکات و البایه، امام فرماید یا اینکه خود بایه باید زکاتش بدهد. پس بنابراین این در این روایت میفرماید که مشتری بدهد یا خود بایه بدهد. پس خود بایه هم بدهد، میفرماید این معامله صحیحه، نفرمود معامله باطله، فرمود که خود بایه هم بدهد معامله صحیح. پس که انه در باب زکات و با الغای خصوصیت در باب خمس بتوانیم به این روایت مراجعه کنیم و بگیم که اینجا ولو اون که فروخته اون مال غیر مخمس را، خب میتوانن از اون مشتری بگیرن، میتونن هم از خود این آقای بایه خمس اون را بدهد، خمس اون مال را بدهد، صحیحه. خب این مطلبی هست که راجع به این قسمت آقای خویی آمده، یک که انه تفصیل قائل شده که اگر بعدن این فروشنده آمد خمسش را داد از مال دیگر، دیگه نیازی به اذن حاکم ندارد، از فضولی بودن در میاد. این تفصیل است که آقای خویی دادن. از چه بابی آقا؟ از باب من با شیئن ثم ملکه، و از باب این که این روایت خاصم در باب زکات وارد شده. باشه، بالاخره این کاشفش الان دیگه، کاشفش که قبلا نبود، تا حال که کاشف نبود، از همین الان با این دادن کشف میکنیم که از اول این آقا مالک بوده، از اول مالک اون مقدار خمس هم بوده. دقت کردیم؟ بله. به هر حال با این نیاز داره که چنین عنایت اینجا بشود دیگه، بگیم که این دادن خمس آیا ناقل هست یا ناقل نیست، کاشفه که از اول این مالک بوده. دقت فرمودید؟ یعنی که انه تصیح همون مبنایی هست که در منبعش یعنی ثم ملکه گفتن، همون مبنا را به یه بیان دیگری باز تصیح میکنید، میفرمایید که اشکال نداره. رد کردید؟ خب
خریدار فروشنده اگر مثلا در این حدیث آخری در باب زکات که من زکات این مال رو ندادم دو سال، در باب بی اگر فروشنده هیچ اظهاری نکنه که من خمسش رو دادم و یا ندادم، تکلیف خریدار چیه؟ آیا این مال به صحت قول مسلم استناد میکنه و رفت میکنه که این خمسش رو داده؟
قاعده ید اماره ملکیته، وقتی اقدام به فروش میکنه معنیش این است که این خمس نیست، این مال خودمه. بله. بنابراین بله، ما بحثم اونجاییست که بدانیم که بله این خمسشو نداده. قدرت فرمودید. خب بس آقای خوی آمدن یه چنین بحثی مطرح کردن، باز یک تفصیل دیگری آقای خوی رضوان الله علیه دارن. اون تفصیل چی هست؟ اون تفصیل این است که اگر این مشتری خودش از شیعیانه و ما روایات تحلیل را به این معنا بگیریم که روایت تحلیل به این معنا بگیریم که هر شیعی که براش مال غیر مالک خمس بهش تعلق گرفته، مال غیر مخمسی که خمس بهش تعلق گرفته به دستش بیاد، اون شخص مشتری، اون شخصی که مالش اون مال به دستش میاد، بر عهده او چیزی نیست، تصرف بر او جایزه. پس این خمس کجا میمونه؟ بر عهده اون کسی است که خمسش نداده. روایت تحلیل رو به این معنا بگیریم، عام بگیریم. روایت تحلیل یه وقت اون فروشنده وقت اصلا شیعه نیست، مثلا از غیر مسلمینه یا از اهل عامه هست، بل اونجاها را گفتن که خب اون موارد قطعا این به دست این آقا که میاد لازم نیست خمس اون را هم این ادا بکنه. اما فرض برمایید که نه، شیعه فروخته به شیعه دیگر و خمس ادا نکرده، داده به این. اگر کسی روایت تحریر را شامل این موارد هم بدانه، میفرماین اینجا هم اگر این موارد را هم بگیم دیگه باز اجازه حاکم نیاز نخواهد بود، باز بی به این فضولی نخواهد بود، چون روایت تحلیل میگه که اشکال نداره، شما معاملت صحیحه. از خمس کجا رفت؟ خمس بر عهده اون آقا، بر ذمه اون آقا باقی میماند که وظیفه خودش عمل نکرده.
بین علما کسانی هم هستند که بر اساس روایات تحلیل گفته باشند در زمان قیمت ما خمس نداریم؟
آره هستن، ولی خب قولشون ضعیفه دیگه، قول ضعیفی هست که حالا از متقدمین، از متأخرین، از معاصرین متأخرین کسی ما نشنیدیم چنین قولی باشه، ولی از متقدمین هستن. خب پس بنابراین اگر ما روایات تحلیل را شامل این موردم بدانیم، اون موقع باز این فضولی بودنی که مرحوم سید مطرح کرده دیگه فضولی نخواهد بود. بعدشون بله، لان بله، عبارت مرحوم آقای خویی هذا كله مبنی على عدم شمول نصوص تحلیل للمقام عن الخمس عن الخمس بدعوى اختصاصها بالمال الواصل ممن لا يعتقد الخمس و علیه فیزر فی الخمس مؤسفنا فی زکات منات واحد. اگر بگیم که اون روایت تحلیل است، مربوط به جایی است که از کسی بگیرد که لا یعتقد بالخمس، و اما لو اممنا، اما اگر ما بگیم که نه این عام، روایت تحلیل عام، تلک النصوص للمال الواصل من کل من لم یعد خمسه، از هر کسی که خمسش نداده وقتی به دست شیعه میرسد این روایت تحلیل اونو میگیرد، ولو چی آقا؟ اسیانن نداده، نه اینکه اصلا معتقد نبوده، به حیث و تشمل و فساق شیعه، به طوری که اون روایت تحلیل شامل فساق شیعه هم بشود. فساق شیعه هم اگر وقتی انجام وظیفه‌شون انجام ندادن دیگه بر عهده من چیزی نیست، میدونم اون نمیده بر عهده من. بله کما لا یعبد الا ما سیجی، ان شاء الله که ایشون هم همین نظر رو میخوان تقویت بکنن. فل معاملت و حین اذن اذا کان المشتری مؤمنا، اگر مشتری شیعه هست، ممزاتون و صحیحه، یعنی باز معامله فزوزی نمیشه. پس ما اگر روایت تحلیل را شامل این موردم بدانیم که ولو شیعه فاسق فروخته، بر عهده شما چیزی نیست، اون بر ذمه‌اش خمس میماند. اینجا دیگه
خریدار شیعه، ذمه خریدار شیعه در این حالت
چیزی نیست. بله اونجایی که غیر شیعه است که روشنه، بس اونجایی است که فروشنده شیعه بوده، فاسق بوده، نمیداده، و اونجا هم اگر بگیم روایت تحلیل اونجا رو میگیره، باز معامله فضولی نخواهد بود. فرمایان که بله، ولم تکن فضولی غایته ان الخمس ينتقل الى البدل ان كان له بدل كالبي و الا فالى الذمه كما في مثل هبه. غایتش این است که این خمس منتقل میشه به اون ثمنش، یا منتقل میشه به ذمه‌اش اگر بخشیده، اگر بخشیده به ذمه‌اش منتقل میشه، اگر نبخشیده عوضش گرفته، خمس منتقل میشه به اون عوضش که ثمنه. دست فرمودید. پس بنابراین ایشون روایت تحریر بگه اگر عام بگیریم، باز اینجا باید یه قیدی در کلام صاحب و بزنیم. دست کردید. این بیان ایشون تا اینجا. نکاتی در این مسئله هست که این مبنایی که سید مطرح کرد بر اساس چه مسلکی هست در ملکیت خمس، کیفیت تعلق به اصطلاح حق ارباب خمس به خمس چگونه هست، بر چه مبنایی است، آیا به صورت مشاع هست، آیا به صورت کلیه فی المعینه، آیا به صورت شرکت در مالیت، آیا به صورت حق رهنه، یا آیا به صورت حق جنایته. این پنج تا مبنا را باید بررسی کرد، ببینیم که بر اساس این پنج مبنا مرحوم سید فرمایشش بر اساس کدوم یک از این مبانی این فتوایشون ساز به اسم مناسبه. داد کردید. انشاءالله بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.